أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام ما در بحث اصول در رابطه با بررسی ادله ظنیه عقلیه بود. رسیدیم به مورد ششم تحت عنوان قول صحابی. آیا قول صحابی حجت است یا اینکه حجت نیست؟ گفتیم که محل نزاع سه صورت دارد. دو صورت از این سه صورت را بحث کردیم. الان می‌خواهیم وارد بشویم در صورت سوم. صورت سوم که در قول صحابی محل نزاع هست، اونجایی که صحابی یک حکمی را گفته است اما نمی دانیم آیا این حکم مستند به نصی از پیغمبر است یا رأی و اجتهاد خودش هست، مردد بینهما هست. پس بنابراین یه حکم شرعی را این صحابی گفته، وجوبی حرمتی یه حکمی را گفته، ولیکن نمی دانیم این حکمی را که گفته است آیا استناد به روایتی از پیغمبر دارد. بالاخره صحابی رسول خدا بوده، لعل این حکم را از پیغمبر شنیده شفاهی. یه احتمال، یه احتمال هم می دهیم که نه، مستند به نص نباشد، بلکه خودش یک استنباطی کرده و یک رأی و نظریه ای را بیان کرده. خب اگر مستند به نص پیغمبر باشد، خب همه اهل عامه قبول دارند، هیچ اصلا محل اختلافی نیست. چون وقتی که مستند به نص رسول خدا هست، طبق مبانی عامه، صحابی اگر حدیثی را از پیغمبر نقل کرد، این قطعا حجت خواهد بود. اما اگر احتمال بعدی که رأی و نظر خودش باشد، اینجا اختلاف است. بعضی ها رأی صحابی را قبول دارند که گفتیم سه فرقه هستند، بعضی ها رأی صحابی را قبول ندارند که یک فرقه هستند. پس بنابراین علی هذا صورت مسئله را خوب دقت کنید تا حکمش را ببینیم چه می شود. پس صورت ثالثه اونجایی شد که حکم منقول از این صحابی که بیان کرده، امرش دائر است بین النص و الاجتهاد. نصی از پیغمبر به دستش رسیده این حرف را زده، یا نه اجتهاد و استنباط شخصی خودش از قرآن و از منابع دیگر این بوده. خب الان در اینجا گفتیم عام درباره، یعنی حل مسئله اینجا می شود، عام درباره رأی صحابی دو گروهن. یک گروه می گوین رأی صحابی مثل نصی که روایت می کند حجت است. حالا بفرمایید، سوال از شما می کنه، طبق این مسلک و طبق این مبنا، این حکمی که صحابی داده حجت میشه یا غیر حجت؟ حجت است دیگه، چون اگر نقل است که نقل را حجت میدان، اگر رأی و اجتهاد است این را هم که حجت می، پس بنابراین این صورت حکمش میشود چی؟ حجیت. اما اگر مبنا این باشد، مثل حنفیه که مبناشون اینه رأی صحابی را معتبر نمیدانند و حجت نمیدانند، نقل صحابی را حجت میدانند، رأیش را حجت نمیدانند، خب اگر اینطور شد، حالا شما بفرمایید حجیت میشه یا عدم حجیت؟ عدم حجیت، چون میشه مشکوک الحجیت، شک در حجیت مساویه با عدم حجیت، چون بنابر یه احتمال که نص باشد حجت است، بنابر احتمال دوم که رأی باشد حجت نیست. خب امر دائر می شود بین الحجیت، یعنی شک می کنیم بالاخره این حجت است یا حجت نیست. خب همه هم قبول دارن عند شک فی الحجیه فالحکم عدم الحجیه، حجیت باید ثابت بشود و وقتی که ثابت نشده، توجه فرمودید، مثل همون راوی که مجهول الحال بود، یه احتمال دارد که ثقه باشد، یه احتمال دارد این مجهول الحال گفتیم چیه؟ ضعیفه، چون باید احراز بشود. مسئله حجیت هم مثل وثوقه، باید احراز بشود. اینجا الان طبق یک مبنا این رأی حجیتی، پس بنابراین مشکوک الحجیه می شود. خب پس اینجا دو تا مسلک شد، مسلکی که رأی صحابی را حجت می داند، در این صورت سوم قائل است به این که این حکم صحابی برای ما حجت است، چون یا نص است یا رأی است، هر دو تا حجت است، اینجا میشه قطع به حجیت. اما بنابر مبنای دوم که عرض کردیم، اینجا می شود چی؟ شک در حجیت. شک در حجیت مساوی است با عدم حجیت. و چون ما در صورت دوم گفتیم طبق مبانی عامه اگر بخواهیم بریم جلو، رأی صحابی حجت نخواهد بود، دلیل قرآنیشون رو جواب دادیم، دلیل روایی را جواب دادیم، دلیل عقلی را جواب دادیم، گفتیم حجت نمی شود. خب وقتی که حجت نمی شود، پس ما میریم مبنای دوم، طبق مبنای دوم در این صورت ثالثه بنابر چی بذاریم؟ حجیت یا عدم حجیت؟ عدم حجیت. هازا تمام الکلام در دلیل ششم که چی بود؟ قول صحابی بود، اینم تمام شد. بریم مورد هفتم، از ادله ظنیه عقلیه که عامه در فقهشان و در اصولشان از این دلیل بسیار زیاد استفاده می کنند. و در این هفت موردی که گفتیم، این مورد هفتم از همه مهمتره، از همه دقیقتره، مباحث نسبتا تفصیلی هم دارد که به حول قوه الهی انشاءالله باید وارد بشویم، حدود و صغور این هم انشاءالله روشن بشود. خب این مورد هفتم عنوانش چیه؟ مقاصد الشریعه. یکی از ادله ای که در استنباط حکم شرعی فقهای عامه به او بسیار تأکید دارن، مسئله مقاصد الشریعه است. اگر ما تشخیص دادیم غرض شارع را، بر اساس اون غرض باید عمل کنیم، ولو نصی نداشته باشیم، روایتی نداشته باشیم. الان عنوان بحث ما، یعنی عنوان دلیله، بله، هفتم از ادله ظنیه عقلیه، پس شد چی؟ مقاصد الشریعه. بحث در مقاصد الشریعه عزیزان در پنج محور است که با هم دیگر باید محورهای پنجگانه را انشاءالله پشت سر بگذاریم. اولین محور تعریف مقاصد الشریعه است. کسانی که مقاصد الشریعه را مطرح می کنند و میگن با مقاصد الشریعه می توانیم حکم فقهی را تشخیص بدهیم، منظورشون چیه از این مقاصد الشریعه؟ به گوشتون خورده بود این عنوان تا به حال؟ بحث مقاصد الشریعه بحث‌های خیلی مهم نیست، در مسائل مستحدثه خیلی به درد می‌خورد، مواردی که نصی نداریم، از طریق غرض شارع، مذاق شارع می‌خواهیم یه حکمی را در بیاوریم. تو مسائل مستحدثه اکثرش با مقاصد الشریعه قابل حل و تجزیه و تحلیل خواهد. خب حالا اول محور اول تعریفشه، مقاصد الشریعه چی؟ گفتن که مقاصد الشریعه عبارت است از اقراص و اهدافی که شارع مقدس در احکام شرعی مد نظر قرار میدهد. اقراص و اهدافی که شارع مقدس در جعل و تشریع احکام شرعی مد نظر قرار میدهد. توضیح و ظاله، ما معتقدیم شارع مقدس حکیم است. این یک. و معتقدیم شخص حکیم هیچ فعلی را بدون غایت و غرض انجام نمی دهد. این دو. تشریع فعل شارع است. این سه. این فعل باید طبق اون ضابطه‌ای گفتیم غرضی توش وجود داشته باشد. تشریع حکم بلا غرض منافات با حکمت شارع دارد. پس بنابراین یه نتیجه کلی میگیریم که آقا شارع مقدس در تشریعش، در احکامش، در دستوراتش حتما اغراضی دارد، مقاصدی دارد، اهدافی دارد که این احکام را جعل کرده که به اون اهداف برسد. بعضی وقت حالا اهداف مادیه مثل ابواب معاملات، بعضی وقت اهداف معنویه مثل ابواب العبادات، ولی بالاخره شارع شخص حکیم است. الحکیم لا یفعل الا بغرض و هدف و مقصد. مقصدی باید داشته باشه. توجه فرمودید ما که انسان‌های عادی هستیم، عقلای عالم، آیا بدون غرض یعنی عبث کاری انجام می‌دهیم؟ کار عبث انجام نمی‌دهیم. آدم عاقل همیشه یه فکری می‌کند و کاری را که می‌خواد انجام بده تصور می‌کند، تصدیق به فائده می‌کند، انگیزه برای او ایجاد می‌شود و بعد اون فعل را انجام می‌دهد. پس بنابراین یک بحث کلیه. شارع مقدس در تمام جعل‌ها و تشریعات قانونی خود چی دارد؟ اهداف و اغراضی دارد. اون اهداف شارع رو بهش میگن مقاصد الشریعه. دقت فرمودی؟ تمام قانونگذاران دنیا هم همینه. قانونگذاران، حالا شارع رو بذار کنار، قانونگذاران دنیا عقلای جامعه هستن. همه هر جامعه عقلایی دارد، نخبگانی دارد. اینا دور هم جمع میشن برای ساماندهی زندگی اجتماعی قوانینی را جعل می کنند. از هر کدام بپرسیم یا آقا این قانون به این هدف، این قانون به این هدف، این قانون به این هدف. توجه فرمودی؟ پس بنابراین اون اغراض و اهدافی که در جعل و تشریع قوانین الهی مورد نظر است، اینو بهش میگیم چی؟ مقاصد الشریعه. این محور اول که تعریف. دو، محور دوم تقسیم مقاصد الشریعه و به دنبال او تعیین محل نزاع. مقاصد الشریعه عزیزان به دو قسم تقسیم می شود. یک قسم مقاصد کلیه، یک قسم مقاصد جزئیه. منظور از مقاصد کلیه یعنی اغراض و اهدافی که در کل شریعت مورد توجه شارع است. یعنی مجموعه دین را در نظر بگیرید، شارع این دین را که تشریع فرموده اهدافی را داشته در کل دین. اینو بهش میگیم مقاصد کلیه. مثلا چیه؟ مثلا یکی از مقاصد کلی توجه فرمودی تحقق عدالت در جامعه. دین آمده که چیکار کنه؟ عدالت را در جامعه برقرار کنه. عدالت باید برقرار بشه، ظلم نباشد. توجه فرمودین در قرآن نمی فرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. پیغمبر فرستادیم، کتاب فرستادیم، میزان فرستادیم. برای چی؟ لیقوم الناس بالقسط. قسط یعنی عدالت، تا مردم آنچنان تربیت بشن خودشون عدالت را برپا کنن. دیگه حکومت عدالت را، ببین هدف شارع چیه؟ هدف شارع تربیت مردم که خودشون قائم به قسط بشود، نه اینکه حاکمیت برای اولش حاکمیت عدالت را برقرار میکنه. ولی دین آمده که مردم تربیت بشن که نگفت لیقوم الرسول بالقسط، میگه لیقوم الناس بالقسط. دین هدفش اینه، عدالت فراگیر که همه را فرا بگیرد، که اگر پلیس هم نباشد، جریمه هم نباشد، زندان و دادگاه هم نباشد، این انسان‌ها انسان‌های سربراهی شدن بر اثر دین و دیانت، آدم‌های خوبی شدن، خودشون خود به خود عدالت را انجام بدهن. این الان یکی از اهداف کل شریعت است. مثلا یه هدف دیگر، اهداف کلی را داریم میگیم، یکی از اهداف کلی دیگر بحث چی می شود؟ حفظ نظام. خب دین آمده است که نظام زندگی بشر را حفظ کنه، چون اگر نظام حفظ نشود که جنگل میشه، هر کی به جان هم دیگه میفته. توجه فرمودین؟ آمده دین و شریعت آمده که چیکار کنه؟ ولی این اختلافات را از بین ببره، یک نظم و نظام. این نظام که میگیم یعنی ساماندهی امور اجتماعی زندگی. دین آمده که اینها را سامان بده، اینها درست بشه. کان الناس امتا واحده فاختلفوا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. اردم اختلاف کردن، یعنی همون انسانهای نخستین در اون اوایل به جان هم میافتادن دیگه. وقتی قانون نباشه همینه دیگه. شما الان قانون راهنمایی بنادی از مشهد بردارید ببینید چه خبر میشود. الان که هست که خیلی مشهدی ها تخلف میکنن، که در کل ایران هم معروفن دیگه، راننده های مشهدی به تخلفات راهنمایی بنادی شهره هستن. آقای میگفت رفته بودم تهران، همینجور که تو مشهد رانندگی میکردم در تهران هم همینجوری داشتم، یه دفعه یکی سرش در گفت آی مشهدی چیکار میکنی؟ گفت از کجا این فهمید من مشهدی ام؟ از بس که خلاف میگم لایی میکشیدم، از این ور میرفتم از اون ور میرفتم. درش آورد بیرون گفت آی مشهدی، با اینکه پلان که ماشین هم مشخص نبود که مال مشهده، ولی از طرز رانندگی من. حالا شما فرض کنید این قانون ها که هستی، حالا اگه این قانون اصلا کلا نباشه چه اتفاقی میفته؟ شریعت و دین آمده که چیکار کنه؟ نظام را حفظ کنه. میگن اختلال نظام حرام است و حفظ نظام واجب است. حفظ نظام یعنی همون قانونمندی، پایبندی به قانون. اون شریعت آمده ما رو قانون مدار کنه، پایمند. این از اهدافه، از اهداف مهم شارع حفظ نظام است و اختلال نظام را شارع به هیچ. اگر دیدیم یه حکم شرعی با این غرض نمیخواند، میذاریمش کنار. مقصد شریعت رو میگم، ثمراتش ان شاء الله میگم. اگر ما این غرض را به نحو قطعی تشخیص دادیم، یه حکم فقهی با این غرض نمیخواند، میذاریمش کنار. میگیم آقا این حکم به درد نمیخوره چون با غرض شارع از اینجور در نمیاد. اینو گاهی تعبیر میکنن به غرض شارع، گاهی تعبیر میکنن به مقاصد الشریعه، گاهی تعبیر میکنن به مذاق الشارع، مذاق شارع. تعابیر مختلفی که در اینجا هست این همینو میخواد بگه. گاهی تعبیر میکنی، تعبیرم جالبه، فقها مختلف تعبیر میکنن. گاهی تعبیر میکنن به روح شریعت، میگه آه این حکم با روح شریعت نمیسازد. روح شریعت چیه؟ همینه، همین مقاصد شریعت. داریم در عبارات فقهای ما میگن این متناسب با روح شریعت نیست. صاحب جواهر یک عبارتی دارد، توجه فرمودید، در کتاب جواهر فکر کنم جلد 4 صفحه، حالا دوست عزیزم بیارم ببینم، همینه جلد 4 فکر کنم صفحه، بله 600، حالا یادداشت کرده بودم فراموش کردم که بیارم. ایشان یه حکم شرعی رو میگه، میگه آقا این با روح شریعت نمیخوانه. این خیلی مسئله مهمی، روح شریعت. نصی نداریم ها، روایتی نداریم. میگه این با روحش، این حکم با روح شریعت هم خوانی ندارد. چون که با روح شریعت هم خوانی ندارد، پس باید این را چکار کنیم؟ کنار بگذاریم. خب اسم اینو گذاشتیم چی؟ مقاصد چی؟ کلیه. کل شریعت یعنی کلان شریعت رو در نظر بگیرید، یک اهدافی را شارع از این مجموعه مد نظر داشته، الکی دین را تشریع نکرده. دین تشریع شده که مجموعه و کل این دین برای این که ما را به این مقصدی برساند، به اون هدف نزدیک کند. اگر قرار باشد که یه حکمی داشته باشیم که ما را از این مقصد دور میکند، خب نمیتوانیم بپذیریم. میگن آقا این با روح قانون نمیسازه. الان هم توی محافل قانونی هم میگن آقا این با روح قانون نمیسازه. اگر تو متن قانون هم نیامده، اما با روح قانون همخوانی ندارد. خب قسم دوم مقاصد جزئی است. منظور از مقاصد جزئیه همون ملاکات و مصالح و مفاسد در تک تک احکامه. مثلا نماز یه مصلحتی داره، شارع وقتی شرب خمر را حرام کرده یه مفسده ای داره. اینا رو بهش میگیم ملاکات الاحکام. توجه فرمودید؟ مصالح احکام. اسمشو میذاریم چی؟ بله عرضم به حضور شما که علل احکام، علت لا تشرب الخمر لانه مسکر، این علت برای این. حالا دقت کنید کلی و جزئی فرقشون چی شد. مقاصد جزئی مربوط به تک تک احکام می شود، ولی مقاصد کلی مربوط به مجموعه شریعت می شود. خب حالا اینو گفتیم برای چی؟ برای اینکه بگیم محل نزاع ما در مقاصد الشریعه کجاست. مقاصد جزئیه رو میخوایم بگیم یا مقاصد محل بحث ما در مقاصد الشریعه مقاصد کلیه است، اون مقاصد کلی. مقاصد جزئی را تو مصالح مرسله بحث کردیم، عنوان سوممون بود. اون مصالح مرسله با مقاصد الشریعه فرق میکنه. بعضی ها که اینجا بحث کردن این دوتا را با هم خلط کردن، این دوتا نباید با هم خلط بشن. مصالح مرسله یه چیزه، مقاصد و شریعه یه چیز دیگریست. بحث مصالح مرسله سومین عنوان از این عناوین هفتگانه بود. ما اول قیاس را گفتیم، بعد استحضان را گفتیم، بعد آمدیم مصالح مرسله. مصالح مرسله مال احکام جزئی یعنی تک تک، اما مقاصد و شریعه یه چیز دیگریست غیر از اونه. مقاصد و شریعه عبارت است از مقصد کلی، غرض کلی، یعنی در مجموعه دین چه اغراضی مورد نظر شارع هست، که من حالا دوتا نمونه شو گفتم، حالا تعدادش هم که بحث شده انشاءالله اینم خدمتون عرض خواهم کرد عدد اینها چجوریه و چه مقدار قابل قبول است. این دوتا را به عنوان نمونه عرض کردیم. یکی از مقاصد شارع گفتیم چی بود؟ عدالت اجتماعی. یکی از مقاصد شارع چی بود؟ حفظ نظام زندگی جامعه. اینا مقاصد کلی هستن، یعنی این مربوط به صلات و صوم و این تک تک اینها نیست. مجموعه را که با هم ببینیم، مجموعه من حیث المجموع، غرض شارع اینه، هدف شارع اینه، این میشه چی؟ مقاصد الشریعه. مصالح مرسله که اینم یه داستان دیگری هست که اهل سنت روی این هم خیلی مانور دادن، نمیدونم خاطر دوستان عزیزم هست یا نه، ما به صورت موجبه جزئیه مصالح مرسله را پذیرفتیم، نه به صورت موجبه کلیه. در بعضی از موارد، حالا نمیدونم ذهن شریف عزیزان باقی مونده یا نه، مصالح مرسله یه چیزه. پس تفاوت بین این دوتا چی شد؟ کلی بودن و جزئی بودن. اذا کان المقصد کلیا فهو من مقاصد شریعه، و اذا کان المقصد جزئیا فهو من باب المصالح المرسله. اینا با هم خلط نشه، اینها با هم قاطی نشه. پس بنابراین منظور ما از مقاصد شرعی روشن شد، محل نزاع هم انشاءالله روشن شد. اینم شد محور چندم. خوب دقت کنید، در محور دوم تقسیم کردیم اولا، بعد محل نزاع را مشخص کردیم ثانیا، بعد تفاوت بین مقاصد شریعه و مصالح مرسله را هم گفتیم ثالثا در مطلب دوم. محور دوم سه تا مطلب بهتون گفتیم ها، اینا رو خوب موقعی بحث روش انشاءالله کار بفرمایید که جوانب مسئله خوب برای سروران عزیزم انشاءالله روشن بشود. خب اینم محور چندم شد. سه، محور سوم ثمره این بحثیه بالاخره. حالا اگر ما آمدیم و مثلا مقاصد شریعه را بحث کردیم، استخراج کردیم، سمم عذاب قول ما طلبه ها، خب چه اثری بر او مترتب میشه؟ سه تا ثمره داره. یک، اولین ثمره در باب تزاحم ظاهر میشود. اگر دو تا حکم با هم تزاحم کردن، ما باید بریم سراغ اهم و مهم. یکی از مصادیق تشخیص اهم اونجایی است که مطابق با مقاصد و شریعه باشن. مثال فرض کنید آقایی خانه ای دارد، اسلام مالکیت را محترم شمرده، ولی این خانه در مسیر خیابان قرار گرفته که اگر این خیابان انجام نشه اختلال زندگی مردم می شود. این خیابان حتما باید بله چی بشه؟ توسعه داده بشه. خب این آقا هم منزل، آقا میگه من نمی فروشم، این خانه آبا و اجدادی منه، تعلق خاطری به او دارم، اگر همه را هم پر از طلا کنین من به شما نخواهم فروخ. خب مالکه، مالک هم الناس مسلطونه علا امواله، میگه نمیفروش، درسته؟ این یه حکم شرعی، مالکیت محترم، اسلام مالکیت شخصی را کاملا محترم میشه مالد. این میذاریم این طرف. از اون طرف یه مصلحت دیگری هم هستی، اختلال نظام میشه. اگر این آقا خانه اش از اینجا برداشته نشه، این خیابان تعریض نمیشود. تعریض نشود ترافیک میشه، ترافیک بشه زندگی مردم مختل میشه. خب الان اینجا میگه آقا مقصد شرع چیه؟ بگی مقاصد و شریعت چی بود اینجا؟ حفظ نظام. پس بزن خانه را خراب کن، برو جلو، مجوز میده این به شهرداری، این کار را شما انجام بده، از نظر فقهی هیچ اشکالی ندار، چون با مقصد شریعت هماهنگه. اون کاری که اون آقا میگه خلاف مقصد شریعته. حکم شرعی اگر بخواهد مقصد شریعت را به هم بزنه، کدام مقدم میشه؟ بگین کدام مقدم میشه؟ بگین دیگه، اونی که مقاصد شریعت هست، توجه فرمودی، اونی که مقاصد شریعت هست او مقدم میشه. یه مثال دیگه براتون بزنم، یه مثال هم چون خیلی هم روش بحث شده، مثال تعطیلی حج بود که 3 سال حج ما تعطیل شد بعد از اون کشتار حجاج در مکه مکرمه، در بلد حرام، در ماه حرام، که این سعودی زمان فهد بود، سلطان فهد بود که او آمد و این کار را کرد، متجاوز از 200 نفر از حجاج ما. بعد از اون سال رهبر فقید انقلاب رضوان الله تعالی فتوا دادن دیگه حج نرید، داون ادب باید بشه، باید این مجرم به جزای خودش بده. 3 سال حج تعطیل شد. خب یه واجبه، همه مستطیع هن. حالا اگه همه مستطیع نیستن، بسیاری از کسانی که حج واجب میرن بالاخره حجشون واقعا واجبه، حالا یه سری هم عده مستحبی دارن، ولی حج واجبه دیگه. خب الان یا چی میشه؟ مستند این فتوا چی؟ هم یا بحث تزاهم، همینه، تزاهم بین حج که یه حکم شرعی است با یکی از مقاصد شریعت، مبارزه با ظلم در سطح وسیعش. خب این ظالم این کار را کرده، توجه فرمودین. اگر فقیه تشخیص بدهد که برای مبارزه با این ظالم حج باید تعطیل بشود، نمیشود استنکار بگید آه حج مردم رو شما تعطیل کردی، واجب، حج واجب که فرموده اگر کسی حج واجبش را انجام ندهد، یهودی میمیرد یا نصرانی میمیرد، فقیه میاد یه همچین فتوایی میاد، چه اشکالی داره؟ ببین اگه مقصد شریعت تو دست باشه، اینجاها در باب تزاهم بلا فاصله این قسمتی که در اون قسمت مقصد شریعت هست، بر اون جایی که یک حکم جزئی نسبت به اون مقصد هست قطعا مقدم میشود. بله مالکیت محترم است، بله حج حکم خداست و واجب است، توجه فرمودی، ولیکن اذا کان متعارضا مع مقصد من مقاصد شریعه، اگه با مقصد شریعت مخالف باشه، توجه فرمودی، خب چند هزار نفر در طی این 3 سال حج انجام بله ندادن، خب دیگه همین میشه دیگه. وقتی که ما توجه فرمودی، حالا شما بخواید این مثال ها پیاده کن، مثال های فراوانی داریم که این مقصد شریعت به ما کمک میکند. در کجا بگین؟ در کجا بود؟ باب تزاهم، در تشخیص اهم و مهم. اونی اهم است که با مقصد و شریعه هم خوانی دارد، اونی مهم میشود در باب تزاهم که در برابر چی قرار میگیرد؟ بله مقاصد و شریعه قرار میگیرد. این عنوان رو شنیدید؟ احکام حکومتی، این مال همینجا، احکام حکومتی یعنی همین هایی که در رابطه با حفظ نظام است، در رابطه با حفظ نظام مقصد مهمی از مقاصد شریعته. حاکم شرعی تشخیص میدهد که باید اینجا حکم حکومتی بکنند، ولو در برابر این حکم حکومتی حکم جزئی شرعی هم وجود داشته باشد، اما این الان مهمه، چون حاکم مسئول حفظ نظامه، باید نظام زندگی، نظام جامعه رو باید حفظ بکنه. اگر تشخیص بدهد که این حکم برای حفظ نظام لازمه، البته خودش باید بین خودش و بین خدا حجت داشته باشد که حتما هم همینطور هست. بالاخره اون حاکمی که فقیه هست و عادل است و جامع و شرائط هست، ما به او اطمینان داریم که توی تشخیصهای خودش حجتی بین خودش و بین خدا داره. وقتی که تشخیص داد، حکم حکومتی صادر کرد، دیگه دست و پامون نلرزه که آقا این حکم حکومتی اون حکم را به زمین میزند، اون حکم را به زمین بزند، اشکالی ندارد. چون مقاصد و شریعه، بگید اهم است یا مهم است؟ اهم است. اون حکم هم البته یه مصلحتی دارد، شعار اونجا هم یه مقصدی دارد، اما اون مقصد جزئیه. مقاصد و شریعه مقصد کلی، مقصد کلی به طریق اولا مقدم می شود بر اون مقصد جزئی. پس این اولین ثمره کجا ظاهر شد؟ در باب تزاهم. دو تا ثمره دیگر مونده که این را الان وقت تمام است و گفتن که فرصت تمام شده.